أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. إلا أن يقال إن العقل فإن لم يستقل بتنجزه بمجرده، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، إلا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها معه، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله ایام به کامتون باشه و خوشبختی قرینتون. وارد شدیم در وجوه و ادله ای که بر حجیت مطلق زن، اعم از زن حاصل از خبر واحد، زواهر، اجماع، قول لغوی یا زنون دیگر اقامه شده. اولین دلیلی که به عنوان دلیل عقلی در این مورد آورده شده، استدلالی است متشکل از یک صغرا و کبرا. صغراش این بود که مخالفت با وجوب یا حرمت مزنونه زن به ضرر رو به دنبال داره، ملازمه با زن به ضرر داره. کبرا این بود که خب دفع ضرر مزنون واجبه، پس نتیجه این شد که مخالفت با حکم الزامی مزنون، اعم از وجوب یا حرمت، جائز نیست. مرحوم آخوند جلسه قبل بعد از این که صغرا رو و کبرا رو تنقیح فرمودند، اشکالی رو که بر کبرا وارد شده بود دفع کردند و فرمودند که اشکال بر کبرای این استدلال وارد نیست، اما خودشون صغرا رو مورد اشکال قرار دادند و برای روشن شدن اشکال در صغرا فرمودند که این لفظ ضرر که می گفتیم آقا مخالفت با وجوب مزنون یا حرمت مزنونه ملازمه با ضرر داره، منظور از این ضرر یا عقوبت یا مفسده است. ابتدا عقوبت رو مورد بررسی قرار دادند و بعد از بحث مفصلی که بود گفتن آقا اولا ملازمه بین استحقاق عقاب با معصیت، اونم نه هر مخالفتی، معصیت، مخالفت با حکم تنجیزی، نه اینکه ملازمه بین خود عقاب باشه با خود مخالفت. لذا به این نتیجه رسیدن که ملازمه ای بین زن به حکم الزامی یعنی وجوبی یا تحریمی و زن به ضرر، اونم به معنای عقوبت، وجود نداره. پس صغرای استدلال تمام نیست، مواجهه با اشکاله. حالا امروز ابتدا میخوان اشکالی رو که بر صغرا وارد کرده بودند برطرف کنه. و وقتی اشکال برطرف شد، یعنی بخوام بگن که اون استدلال در صورتی که ضرر به معنای عقوبت باشه درسته. خب به مجرد ظن به وجوب یا حرمت، عقل حکم به تنجز اون تکلیف مظنون نمی کنه. چون ظن حاصل شده از حجیت برخوردار نیست، دلیل بر حجیتش نداریم، چون ظن خاص که نیست. خب وقتی دلیلی برای اعتبارش نداریم، پس قطع به استحقاق عقاب هم لازم نمیاد، نمیشه حکم قطعی به استحقاق عقاب صادر نمود. چون عرض کردیم استحقاق عقاب مال معصیت، نه هر مخالفتی. معصیت هم که عبارت است از مخالفت کردن با تکلیف منجز، نه هر مخالفتی. خب درسته، پس قبول که حکم قطعی به عدم استحقاق عقاب وجود نداره. اما از سوی حکم به خود استحقاق عقاب هم وجود نداره. و چون میدونیم اگر ضرر مظنون به معنای عقوبت باشه، دفعش واجبه. خب ضرر اگر مشکوک یا محتمل هم باشه، در صورتی که معنای عقوبت باشه، دفعش واجبه. خب وقتی دفع عقاب محتمل و مشکوک لازم شد، حالا به جای دفع ضرر مظنون در کبرا، می‌ذاریم دفع عقاب محتمل. لذا میگیم آقا ظن به وجوب یا حرمت ملازمه داره با احتمال عقاب بر مخالفت. و از اون طرف هم دفع عقاب محتمل واجبه. خب وقتی دفع عقاب محتمل واجبه، به این نتیجه رسیدیم، نتیجه این میشه پس باید مخالفت با ظن مذکور رو کنار بگذاریم. دفع مخالفت با ظن مذکور هم واجبه و نباید با اون مخالفت کرد، باید به اون ظن مذکور، ظن به حکم وجوبی یا ظن به حکم تحریمی، باید امتثالش کرد. خب معنای حجیت ظنم همینه دیگه، که شما بر طبق ظن عمل کنید. این بیان رو مرحوم آخوند فهمید، مگر کسی از این راه وارد بشه تا بتونه اشکالی رو که بر صغرای استدلال وارد کرده بودیم و گفته بودیم ملازمه ای بین ظن به حکم وجوبی و تحریمی با ظن به ضرر نیست، ولو ضرر معنای عقوبت باشه، بگه نه این ملازمه هست، تا اینکه صغرا درست باشه و کبرا هم به او زمیمه بشه و نتیجه بگیره. پس می‌بینید الا ان یقال، مگر این که گفته بشه ان العقل و ان لم یستقل بتنجزه بمجرده، زمیرا رو توجه کنید. عقل هرچند حکم مستقل ندارد، به تنجزهی یعنی به تنجز تکلیف، زمیر به تکلیف برمیگرده، به مجردیهی یعنی به صرف وجود زن، زمیر به زن برمیگرده. پس ولو به صرف وجود زن، عقل حکم به تنجز تکلیف نمی کنه. خب تنجز چطور یعنی؟ میخوایم تفسیر کنیم تنجز تکلیف رو. به حیث و به طوری که یحکم و به استحقاق العقوبت علی مخالفته، عقل حکم به استحقاق عقوبت بر مخالفت اون زن بکنه، الا انه درسته حکم به تنجز نمی کنه، الا انه منتها این عقل لا یستقل ایزن، یعنی همچنان که حکم استقلالی به تنجز تکلیف نداره به مجرد زن، حکم استقلالی هم ندارد به عدم استحقاق العقوبت مع الزن. پس نه بر استحقاق نه بر عدم استحقاق نسبت به هیچ کدوم عقل حکم مستقل نداره. خب وقتی هیچ کدوم به حکم عقلی نشد، فیحتمل العقوبه حین اذن علی المخالفه، به هر حال احتمال داده میشه، احتمال عقوبت داده میشه حین اذن، یعنی حین ظن به تکلیف، حین ظن به تکلیف، وقتی ظن به تکلیف وجوبی یا تحریمی پیدا شد عقوبت علی المخالفه. چون احتمال میدیم که این زن در مقام بیان حکم واقعی باشه، مخالفتش احتمال میدیم عقوبت داشته باشه. خب وقتی احتمال عقوبت دادیم، این ملازمه وقتی بود کبرا رو ذمیمه میکنیم، یا دفع ضرر محتمل، دفع عقاب محتمل هم واجبه. استدلال درست میشه. و دعوه استقلالهی به دفع الضرر المشکوک، این که ادعا بکنیم که عقل مستقل است به دفع ضرر مشکوک، کل مذنون، یعنی همچنان که عقل مستقل است به دفع ضرر مذنون، این دعوه خبرش قریبتون جد دن. واقعا ادعای قریبی است، یعنی استدلال با این بیان کامل شد. لا سیما اذا کان هو العقوبة الاخروی کما لا یخفا، خصوصا وقتی که منظور از ضرر اون عقوبت اخروی باشه که خیلی مهمه، احتمالش هم مؤثره، احتمال ضعیف عقوبت اخرویه هم انسان رو وادار به عکس العمل میکنه. کمالا یخفا، همچنان که این مطلب مخفی نیست. خب پس با این بیان مرحوم آخوند در صدد دفع اشکال صغروی بر اومدن تا اینکه استدلال کامل باشه. اما عزیزان توجه بکنن که الان نمیخوایم اشکال کنیم بر آخوند، میگیم بابا با این بیان هم شما نمیتونید حجیت مطلق زن رو درست کنید، چون کسی که در صغرا میگید آقا زن زن بر وجوب یا حرمت پیدا کرده و این زنش هم زن معتبر نیست، که احتمال عقاب نمیده، اصلا قطع به عدم عقاب داره. اینجا زنده باد براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان. به هر حال اینجا بحث رو بنابر اینکه مراد از لفظ ضرر در صغرا عقاب باشه پیش بردیم و گفتیم اگر تصحیح نکنید، تصحیحی رو که امروز انجام دادیم در نظر نگیرید، صغرا مواجهه با اشکاله. و اما المفسده، اما اگر ضرر رو به معنای مفسده بگیریم، خب به هر حال عدلیه احکام رو دائر مدار مصالح و مفاسد میدونند. بیاییم بگیم آقا منظور اینه که ظن به وجوب یا ظن به حرمت مستلزم ظن به مفسده است، کما اینکه ظن به وجوب مستلزم ظن به مصلحت. خب آیا با این بیان میشه بیاییم بگیم بالاخره در کبرا هم باید مفسده مزنونه رو دفع کنیم یا مصلحت مزنونه رو جذب کنیم، پس زن دارای اعتباره؟ مرحوم آخوند خواهند فهمید که باز در اینجا هم اگر ضرر رو به معنای عقوبت نگرفتیم و به معنای مفسده هم گرفتیم، بازم این استدلال درست نیست. اما بر مبنای مشهور عدلیه که عرض کردم میگن احکام شرعیه دائر مدار ملاکات و مصالحه، دائر مدار مفاسده، وجوب از مصلحت ملزم سرچشمه میگیره، حرمت از مفسده لازم الاحتراز سرچشمه میگیره، که این مصلحت و مفسده در متعلق حکم هست، مثلا نماز چون مصلحت ملزم داره حکم وجوب به او تعلق میگیره، شرب خم چون مفسده ملزمه یا لازم الاحتراز داره حرمت به او تعلق میگیره. خب اینجا پس معلوم میشه که وقتی ما ظن به وجوب پیدا کردیم، در واقع ظن به وجود مصلحت پیدا کردیم، یا وقتی ظن به حرمت پیدا کردیم، در واقع ظن به مفسده ملزمه پیدا کردیم، چون بین وجوب، حکم به وجوب و وجود مصلحت در متعلق وجوب ملازمه است. بین حکم به حرمت و وجود مفسده ملزمه در متعلق حرمت ملازمه است. پس اگر ما علم به وجوب یا حرمت داشتیم، علم به وجود مصلحت یا مفسده پیدا می کردیم، چون ملازمه است بینشون. حالا که ظن به وجوب یا حرمت پیدا کردیم، لازمش اینه که ظن به مصلحت در وجوب و ظن به مفسده در حرمت پیدا بشه. این درست. پس اگر مراد از ضرر مفسده باشه، ملازمه بین ظن به وجوب و حرمت با ظن به مصلحت و مفسده هست. اما این صغرایی رو که شما آوردید با کبرایی که میخواید به او ضمیمه کنید مناسبتی نداره. این که شما میگید دفع و ضرر المزنون واجبون، نه در واجبات این درسته و نه در محرمات. برای اینکه ببینید در محرمات مراد از دفع ضرری که به عنوان یه قضیه کلیه هر عاقلی اون رو درک بکنه و عقل فطریش به اون حکم بکنه، او ضررهای معمولیه، مثل ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر آبرویی. عقل حکم به وجوب دفع چنین ضررهایی میکنه، دفع اینا رو لازم میدونه. اما آیا ببینیم در همه محرمات چنین ضررهایی وجود داره؟ مفسده ای که در متعلق حرمت وجود داره از این قبیل ضررهاست همیشه؟ نه. بین این ضررهایی که گفتیم ضررهای معمولی با اون مفسده ای که ملاک برای حرمت است، به اصطلاح میشه گفت عموم خصوص منوجه. گاهی مفسده هست، عمل زشتیه، فاعلش هم مذمت میکنه و عقل، بدون اینکه هیچ ضرری متوجه فاعل بشه. ببین مثلا حالا کسی که اقدام به زنا کرده، به نحوی هم بوده که هیچ کس متوجه نشده، آبروی از او نرفته، حدی بر او جاری نشده، نه جریمه و این هم به او تعلق نگرفته، آیا اینجا متحمل ضرر شده؟ اما مفسده هست ولو ضرر شخصی نیست. گاهی برعکس، ضرر هست ولی مفسده نیست. کسی که خمس و زکات میده، کسی که احسان میکنه، صدقه میده، بخشی از مال خودش در اختیار دیگران قرار میده، اینجا ظاهرا ضرر کرده. اما این گونه هزینه کردنها مفسده داره، مسلما مصلحت نوعیه درش هست، مفسده درش نیست. بله گاهی هم ممکنه هم مفسده باشه هم شخص متضرر بشه، مثل شرب خمر که از سوی موجب زوال عقل میشه و شخص ضرر میکنه، و از اون طرف خوب مفسده داره. خب پس حالا ببینید با توجه به اون چه که گفتیم، درست ظن به وجوب مستلزم ظن به مصلحته، یا ظن به حرمت که در صغرا اومده مستلزم ظن به مفسده است، اما اونی که در کبرا اومده دفع ضرر مزنونه که واجبه، و گفتیم که ضرر غیر از مفسده است. اینجوری نیست که هر جا ضرر بود مفسده باشه و هر جا مفسده بود ضرر باشه. دیدیم که اون خصوص منوجه هست. پس ارتباطی بین این صغرا و اون کبرا وجود نداره. تا از ضمیمه کردن این دو قضیه به هم، صغرا و کبرا به هم، بخوایم نتیجه بگیریم. خب در واجبات هم که خب بحث مفسده نیست، بحث مصلحته، چون عمل واجب معلوم میشه که اون عمل دارای مصلحته، و مخالفت با واجب مفسده که نداره، ترک مصلحته، تفویت مصلحته، مصلحت از دست میده، نه اینکه مفسده ای گیرش بیاد طرف. تفویت مصلحت غیر از ضرره. تفویت مصلحت یعنی سود نبردن. سود نبردن برای ضرر کردن نیست، چون ضرر امر ثبوتیه، معنای نقصان، کاستی. اما تفوید معنای عدم مصلحت، معنای سلبیه. پس در اینجا هم استدلال ناتمامه، چون صغرا میگه ظن به وجوب مستلزم ظن به مصلحته و مخالفت با اون مش عدم نفع. کبرای ما چیه؟ کبرا ارتباطی به تفویت مصلحت نداره. در کبرا شما میگید آقا دفع ضرر مزنون واجبه، و ضرر مزنون چه ربطی به تفویت مصلحت داره که بخواد کبرای او قرار بگیره؟ پس این استدلال عقیمه. همه اینا رو داشته باشید. این یه پاسخ بود بر مبنای مشهور عدلیه. از این استدلال دادیم بنابر این که مراد از ضرر در صغرا مفسده باشه. ببینید، و اما المفسده تو، یعنی عطف بر اما العقوبه است، یعنی اما اذا کان المراد بالضرر المذکور فی الصغرا، اگر مراد از ضرری که در صغرا ذکر شده عبارت از مفسده باشه نه عقوبت که در بخش قبلی می گفتیم، اگر مفسده باشه. بازم می خواهیم بگیم این استدلال ناتمامه، منتج نیست. فلانها، برای اینکه این مفسده، و این کان الظن بالتکلیف یوجب الظن بالوقوع فیها، درست است که بر اساس مبنای مشهور عدلیه که احکام رو تابع مصالح و مفاسد در متعلقات میدونند، وقتی ظن به تکلیف پیدا کردیم، مثلا ظن به حرمت پیدا کردیم، یوجب الظن بالوقوع فی المفسده لو خالفه، موجب میشه که ظن پیدا کنیم به وقوع در مفسده در صورت مخالفت با اون تکلیف. اما کبرامون چیه؟ کبرامون وجوب دفع ضرره، نه مفسده. و عرض کردم هر ضرری مفسده نیست، هر مفسده ای ضرر نیست، به اینشون نسبت عموم خصوص من وجهه. پس این کبرا نمیتونه کبرایی برای چین صغرایی باشه. الا انها منتها این مفسده لیست به ضرر علی کل حال، اینجوری نیست که هر مفسده ای ضرر باشه. بله، اگر مفسده مفسده شخصیه باشه میتونه به عنوان ضرر باشه، اما اگر مفسده مفسده نوعیه باشه ضرر شخصی حساب نمیشه. ضرورت ان، بدیهی است که کل ما یوجب و قبح الفعل من المفاسد، هر چیزی که موجب قبح عمل بشه، من المفاسد بیان ماست دیگه، هر مفسده‌ای که موجب قبح فعل میشه، لا یلزم ان یکون من الضرر علی فاعله، لازم نیست که حتما ضرر بر فاعل اون فعل باشه، بل ربما یوجب حزازتا و منقصتا فی الفعل، بلکه چه بسا مثل زناست، ضرر بر فاعل نیست، اما موجب حزازت و منقصت، منقصت و حزازت این نقصان دیگه، هر دو به یک معنا، عطف تفسیره، موجب نقصان در فعل میشه، به طوری که یذم علیه فاعله، مذمت میشه به خاطر اون فعل فاعل اون فعل، بلا ضرر علیه اصلا، بدون اینکه ضرری متوجه او باشه. حالا اگه بخواد طرف خیلی پر روی بکنه، تازه میگه لذتم برده با این زنایی که انجام داده، کمالا یخفا. این نسبت به این که اگر حکم مزنون حرمت باشه که ملازمه داره با مفسده، اما اگر وجوب باشه که اونجا ملازمه داره با مصلحت. و مخالفت با وجوب یعنی تفویت مصلحت. بازم تفویت مصلحت چه ربطی به ضرر داره؟ تا بخواید کبرای وجوب دفع ضرر مزنون رو زمیمه کنید به اون صغرا، نخیر، این زمیمه درست نیست. و اما تفویت المصلحه که در باب واجبات هست، فلا شبهت فی انه، شکی نیست در این که شأن چنینه، لیس فیه مضرتون، در این تفویت مصلحت ضرر شخصی نیست. اینجوری نیست که هر جا مفسده تفویت مصلحت شد حتما ضرری بر شخص وارد شده باشه، نه، ملازمه با ضرر شخصی نداره. بل ربما یکونو فی استیفائها المضره، بلکه چه بسا استیفاء اون مصلحت برای رسیدن به اون مصلحت نوعی، طرف اصلا ضرر شخصی میکنه برای رسیدن به مصلحت نوعی، مثلا قمص و زکات و هبه و هدیه و کادو و اینها، خب مالش کم میشه، ضرر شخصی میبینه تا به اون مصلحت برسه. بل رب ما یکون فی استیفائها، در استیفای اون مصلحت، به دست آوردن اون مصلحت، المضرتو ضرر هست، کما فی الاحسان بالمال، مثل احسان بالمال. خب درسته مصلحت داره، مصلحت نوعیه داره، اما برای شخص ظاهرا ضرره. این پاسخ اول در واقع که بر اساس مبنای مشهور عدلیه بود، که می گفتیم آقا احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات خودشونه. اما یه مبنای دیگری هم در اینجا وجود داره، و اون اینه که نخیر، اصلا تا احکام چه وجوب چه حرمت تابع مصلحت در خود این انشاء حکمه. حالا هم از این که وجوب یا حرمت، اینجا فقط مصلحت ها دی، اصلا مفسده نیست، یعنی خود این امر کردن دارای مصلحته، خود این نهی کردن دارای مصلحته، کاری به متعلق امر و نهی نداریم. مثلا در اوامر و نواهی امتحانی اینجوریه دیگه، اونجایی که امر میکنه به سر بریدن فرزند، سر بریدن فرزند مصلحت نداره، مصلحت مال خود این امره، میخواد ببینه طرف مطیع هست یا نیست. خب حالا اگر این مبنا رو پذیرفتیم، گفتیم آقا احکام تابع مصلحت خودشون، خود اون حکمه، نه متعلق، اینجا هم باز میگیم آقا ظن به حکم، وقتی ما ظن به وجود پیدا کردیم یا ظن به حرمت پیدا کردیم، ظن به اون ملاک پیدا میکنیم، ظن پیدا میکنیم که این وجوب یا حرمت مصلحت داشته. اما معنا نداره ما اون کلی کبرای کلی رو که دفع ضرر مزنون بود به این صغرا زمیمه کنیم و بخوایم نتیجه بگیریم، چون فرض اینه که مصلحت یا مفسده مال خود عمل که نیست که جلب یا دفع آن واجب باشه. خب بر این اساس هم پس استدلال باطله. مرحوم آخوند اشاره می کنن که ما این مبنا رو در بعضی از فوائدمون موج تحقیق قرار دادیم، که حالا ممکنه نفس اون حکم، نفس اون امر یا نهی دارای مصلحت باشه، یعنی همه اوامر و نواهی شارع مثل اون اوامر نواهی امتحانی و سوری باشه، هیچ کدومشون به نحو حقیقی نباشه، این صرف فرض دیگه، ممکنه بعضی ها قائل بشه. مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها. گذشته از این که به عنوان اشکال دوم ممکنه کسی بگه ما اصلا مبنای مشهور عدلیه رو قبول نداریم، منع میکنیم اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد در مأمورون بها که مال مصالحه و منهی عنها که مال مفاسد باشه. بل انما هی همانا این احکام تابعت لمصالح فیها، تابع مصلحت خود احکامه، خود حکم کردن مصلحت داره. گفتم دیگه اینجا پای من مفسده نیست. تابعتون لمصالح فیها یعنی فی الاحکام، کما حققناه فی بعض فوائدنا، همچنان که این مبنا رو در بعض فوائدمون تحقیق کردیم. اما توجه فرمودید حالا بر اساس این مبنا هم گفتیم مناسبتی بین صغرا و کبرایی که به صورت کلی باید آورده بشه که دفع ضرر مزنون واجب است وجود نداره. کدوم ضرر؟ بس بر اساس این مبنا هم نمیشه گفت ظن به حکم موجب ظن به مصلحته، بعدم به دنبالش بگیم دفع ضرر مزنون. چه ضرر مزنونی؟ چگونه میتونیم این کبرا رو به اون صغرا ضمیمه کنیم و ازش حجیت مطلق ظن رو استفاده بکنیم؟ پس جلسه قبل فرمودن که اگر مراد از ضرر در صغرا مفسده باشه، مراد از ضرر در صغرا عقاب اخروی باشه، این استدلال باطله. تو این جلسه هم ولو اولش گفتیم الان میشه اون استدلال رو تصحیح کرد با قول به معنای عقاب عقوبت بودن ضرر، اما واقعیت اینه که نمیشد تصحیح کرد. و در مرتبه دوم گفتیم اگر مراد از ضرر مفسده هم باشه نه عقوبت، بازم این استدلال صحیح نیست. پس وجه عقلی اولی که بر حجیت مطلق ظن آوردید تا اینجا قبول نکردیم. بعد مرحوم آخون با بالجمله دوباره همین مطالب رو تکرار خواهند کرد، اما دیگه باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.